بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما درباره شرح و تفسیر دعای کمیت بود. بحث امروز ما راجع به این جملات از دعاست: اللهم انی اتقرب الیک بذکرک و استشفع بک الی نفسک و اسألک بجودک ان تدنیانی من قربک و ان توزعنی شکرک و ان تلهمنی ذکرک. ای خدا، همانا من به تو نزدیک می شوم به واسطه یاد تو. یاد تو مرا به تو نزدیک می کنم. تو را برای خودت شفیع میکنم، یعنی خدایا شفیع در خانه‌ات میآورم و شفیع من تو باش. از تو سؤال میکنم به جود و کرمت این که مرا نزدیک به خودت کنی، این که بهره مرا از شکرت عنایت کنی، شکرت را نصیب من کنی و اینکه یادت را به من الهام کنی. لغاتی که در این جملات به کار برده شده است 3 لغت: یکی لغت قرب است، اللهم انی اتقرب الیک بذکرک. یکی هم لغت وضاعه است، و انتوزعنی شکرک. سوم لغت الهام است، و انتلهمنی ذکرک. قرب ضد بعد است، یعنی نزدیکی. قرب، قرب مکانی داریم، قرب زمانی داریم، قرب معنوی. همسایه به ما قرب مکانی داره، چون اون خانه او نزدیک خانه ماست. فردا به ما قرب زمانی دارد، چون نزدیک به زمان ماست. اگر دو نفر توافق اخلاقی داشته باشند، از نظر صورت شباهتی به یک دیگر داشته باشن، از نظر سیرت شباهتی به یک دیگر داشته باشن، اینها به یک دیگر متقربن. و مراد در این اتقرب و الیک به ذکرک، یعنی قربی که در اینجا به کار برده شده، معلومه قرب معنویست. و معناش اینجوره که در این جملات خواسته تشبه به خدا پیدا بشه. تمام عباداتی که ما انجام میدیم برای تقرب به خداست، برای قرب معنوی است، برای اینه که ما تشبه به خدا پیدا کنیم، یعنی برای اینه که بشر برسد به اینجا که گفته شده است در روز قیامت خطاب می شود به بنده ها، معلومه به بعضی از بنده ها: من الحی الذی لا یموت الی الحی الذی لا یموت. یعنی از طرف پروردگار عالم اون زنده ای که هرگز نمی میرد خطاب می شود به کسی که زنده است و هرگز نمی میرد، بلکه باید تمام کارهای ما رنگ خدایی داشته باشد، برای تقرب به خدا باشد، که اگر چنین شد دیگه مباح در زندگی ما نیست، دیگه هر کاری بکنیم یا واجب است یا مستحب، چون قربتاً الی الله آورده شده، یعنی برای تشبه به خدا، برای اینکه ما نزدیک به خدا بشیم از نظر صفات، برای اینکه ما برسیم به اینجا که دست عنایت خدا روی سر ما باشه. و معلوم است این تشبه به خدا احتیاج به تخلیه دارد اولا، و احتیاج به تحلیه دارد ثانیا، یعنی باید مانع از بین برود تا مقام قرب بشه، پیدا بشه. باید صفات رذیله نباشد، باید دل زمینه برای این که نور خدا در او بتابد داشته باشد. و مراد از تحلیه یعنی نفس، یعنی روح ما، دل ما متزین بشه، زنده بشه و به صفات حسنه، به عبادات بدنی، به عبادات روحی. بهترین عبادات همون ذکر است، چنانچه خود او هم از صفات. و بالاخره معنای قرب یعنی تشبه به خدا، و تشبه به خدا به واسطه صفات حسنه پیدا میشه، و از جمله صفات حسنه یاد خداست. برسد دل به اینجا که هیچ چیزی، هیچ کسی در اون نباشد جز خدا. و اما کلمه وضاعت و انتوز عنی شکرک به معنای قسمت و نصیبه، یعنی خدا یا قسمت مرا از شکرت، نصیب مرا از شکرت عنایت کن. که از این جمله معلوم میشه انسان از نظر ذات قسمتی دارد برای شکر خدا، نصیبی دارد برای شکر خدا. و اما الهام، الهام خطور در دل. اگر کسی اختار در دل ما کند، به این عرب میگوید الهام، و این الهام رحمانیست، گاهی شیطانیست، تشریعیست، تکوینیست. و این الهام خیلی نزدیک با وحی از نظر معنا، بلکه می شود گفت معنای وحی، معنای لمم و نفاسه و الهام، هر چهار تا به یک معناست. و قرآن شریف این معانی رو به جای یکدیگر استعمال کرده. ما الهام تکوینی داریم، الهام تشریعی داریم. مراد از الهام تکوینی یعنی ذات چیزی جوری خلق شده که میتواند کارهایی رو انجام بده به طور ناخودآگاه، به طور خودکار. و اگر به جای او غریزه استعمال کنیم شاید اشتباه نشده باشه. قرآن درباره انسان میفرماید و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، یعنی قسم به روح انسان و آن کسی که این روح رو خلق کرده، و کسی که الهام بخشیده است به این روح انسان راه راستش رو از راه کجش. یعنی انسان از نظر استعداد جوری خلق شده که در وقت عمل توجه دارد که آیا این کار خوب است یا نه. به طور ناخود آگاه، به طور خودکار توجه به خوبی و بدی عملش دارد. این الهام، الهام تکوینی است. یعنی نحوه وجود انسان، استعداد انسان اینطور است که راه راست را از راه کج میتواند تمیز بده. حتی قرآن درباره غیر انسان این وحی و الهام را استعمال کرده، می‌فرماید و اوحا فی کل سماین امرها، یعنی عالم ماده، عالم هستی رو خلق کردیم و کارش رو هم به او وحی کردیم. کهکشانها خلق شده، کاری به دوش اونها گذاشته شده، وظیفه ای به دوش اونها هست که این وظیفه را به خوبی، به طور ناخود آگاه، به طور خودکار انجام بدن. قرآن می فرماید یوم اذن تحدثو اخبارها به ان ربک اوحا لها، در روز قیامت زمین اخبار خودش رو بازگو می کنه. هر که روی زمین کاری کرده است، اون زمین در روز قیامت میگوید که فلانی روی من چه کرده، عبادت کرده است میگوید، معصیت کرده است میگوید. قرآن میفرماید و ان ربک او حالها، پروردگار عالم نحوه زمین رو اینطور خلق کرده که میتواند بگوید اون چه در او انجام داده شده. قرآن میفرماید و اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا، یعنی پروردگار تو وحی به زنبور عسل کرده، این که در دامنه کوها، در دل کوها خانه بگیرد. خانه ساختن زنبور عسل در کوه، اونم جای مخصوص، یک نحوه وحیی است که وحی تکوینی اسم او را می‌ذاریم، که پروردگار عالم الهام به زنبور عسل کرده و زنبور عسل موریانه، مورچه، مابقی حیوانها می توانند برای خود لانه تهیه کنند، خانه تهیه کنند و طرز تهیه کردن او را هم می دانند. لذا وحی تکوینی داریم. این آیاتی که خوندم مربوط به وحی و الهام تکوینی بود. یکی هم وحی و الهام تشریعی داریم که به اون مبشرات میگن. اونم اینجوریست که بعض اوقات عنایت پروردگار موجب میشه یه بشارتهایی، یه راهنماییهایی از طرف خدا به انسان بشه. مخصوصا اگر کسی دست عنایت خدا روی سر او باشد، از این مبشرات زیاد داره. قرآن می فرماید و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الیک، یعنی وحی به مادر موسی کردیم اینکه بچه تو شیر بده، اگه براش می ترسی او را بنداز در دریا، نترس، غم نخور، ما موسی را به تو بر می گردانیم. این و اوحینا الی ام موسی وحی تشریعیه، الهام تشریعیه. یعنی پروردگار عالم در دل مادر موسی انداخته که مادر موسی بچه‌شو شیر بده، بعد بچه رو در دریا بندازه و توجه به ای داشته باشه که بچهش به او بر میگرده. و اما الهام شیطانی و وحی شیطانی هم داریم. یعنی اگر کسی مطرود بشه، اگر کسی سر و کار با عالم ملکوت نداشته باشه، شیطان وحی به او میکنه، شیطان الهام به او میکنه. چنانچه رفیق بد الهام بخش برای انسانه و به این وسوسه هم گفته شد. قرآن می‌فرماید ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم، یعنی شیطان‌های انسی و جنی وحی به کفار میکنن، وحی به دوستانشون میکنن، اینکه با مسلمان‌ها مجادله کنن، محاجه کنن. یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، یعنی دشمنان اسلام بعضیشون به بعض دیگر راهنمایی میکنن برای از بین بردن اسلام. بعضی از دشمنان انسان به بعضی یک گفتارهای خوشنمایی غرور آمیزی به اونها یاد میدن. معناش اینه که اگر کسی مطرود باشه از عالم ملکوت، شیطان او رو میگیره، شیطان جنی و انسی او را میگیره. باطل را به صورت حق نه فقط جلوه برای او میده، راهنماییشم میکنه که باطل رو به صورت حق چجوری دیگران رو گول بزن و چجور رفیق بد انسان را از راه به در آورد. در سوره آخر قرآن می فرماید قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. یعنی پیغمبر، یعنی مسلمان، بگو ای خدا پناه میبرم به تو، پناه میبرم به تو، پناه میبرم به تو از شر وسوسه شیطان انسی و جنی. و معنای وسوسه همین الهامه، همین وحی تشریعی شیطانی است که در دل می اندازد نحوه عمل را، به زبان می آورد نحوه گفتن را، به طوری که بتواند جلوه بدهد باطل را به صورت حق. بنابراین تا اینجا معنای الهام رو فهمیدی که الهام همون به معنای وحیه و این تشریعی داریم که دو قسم شد، تکوینی هم داریم که معنا کرد. این وحی و الهام مربوط به معمول انسان هاست، یعنی انسان ها معمولا همیشون، بلکه همه ی عالم هستی این وحی و الهام رو داره. و اما وحی و الهامی که برای انبیاست اون یک مطلب دیگری است، اون یک بحث طولانی، بحث شیرینی داره و الان مورد بحث ما نیست. اون که الان مورد بحث ما بود اون الهام و وحیی بود که مربوط به عالم هستی بود، مربوط به انسان‌ها بود. و اما اون وحیی که مختص به انبیاست، اون الهامی که مختص به انبیاست، معناش یه ربط خاصی است بین عاشق و معشوق، بین عبد و مولا و انبیا، چون دارای فضائل و مراتبی هستن. به هر مرتبه ای یه نحوه وحیی و الهامی دارن، یعنی وحیی که برای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله است غیر وحی و الهامی است که برای حضرت موسی است. وحی و الهامی که برای حضرت موسی است غیر وحی و الهامی است که برای انبیای معمولی است. قرآن شریف درباره وحی برای پیغمبر اکرم که آخر مرتبه وحی و الهام است از نظر عالم هستی اینجور می فرماید: ثم دنا فتدلا فکان قوب قوسین او ادنا فاوحا الى عبده ما اوحا. معناش اینه که پیغمبر نزدیک به خدا شد، به مقدار دو شق قوس بلکه نزدیکتر نزدیک به خدا شد. قید دو تا سر داره، این دو تا سر میرسد به اینجا که به هم میچسبد و فقط خطی که در میان اونها هست تمیز داده میشه که اینها دو قسمتن. قرآن شریف میفرماید تدلی پیغمبر اکرم، مقام عبودیت پیغمبر اکرم در معراج، قرب پیغمبر اکرم در معراج به قدری شد که نزدیک به خدا شد، به مقدار دو طرف قوس، دو طرف قید که به هم می چسبند چقدر نزدیک به هم دیگرند. عبد به همین مقدار نزدیک به خدا شد. دیگه فرق بین او و خدا نبود جز به امکان. این یه وحیی است که برای پیغمبر اکرم، برای دیگر انبیا هم نظیر این وحی و الهام هست. خلاصه این که بحث ما الان درباره وحی و الهامی که برای انبیاس نیست، اون یه ربط خاصی است بین انبیا و بین الله تبارک و تعالی. این لغاتی که در اینجا به کار برده شد. و اما معنا و توضیح این جملاتی که به کار برده شده، در این جملات امیرالمؤمنین سلام الله علیه از خدا خواسته، شفیعم آورده، بنابراین داعی هست خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه، مدعوب خدا، عبد مثل علی، مدعوب مثل خدا از خدا خواسته و خود خدا را هم شفیع درگاه خدا برده و از پروردگار عالم چند چیز خواسته. یکی خواسته این که نزدیک به او بشه، یکی هم شاکر بشه، یکی هم همیشه دل او یاد خدا باشه. معلومه این که چیزی که میتواند انسان رو نزدیک به خدا کند یاد خداست. از این جهت در قرآن شریف میخوانیم که همه عبادات هم برای خاطر همین، یعنی اگر عبادات تشریع شده برای خاطر اینه که انسان به یاد خدا باشه. قرآن می فرماید اقم الصلاة لذکر، قرآن می فرماید ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر. نماز انسان را باز می دارد از این که گناه کنه، اما اون که بهتر می توانه آدم را باز دارد این که گناه در زندگیش نباشد فقط و فقط یاد خداست. نماز تشریع شده برای اینکه انسان به یاد خدا باشه. در قرآن شریف، در روایات ما تأکید فراوان شده در این ذکر. قرآن می فرماید فذکرونی از قوم وشکرولی ولا تکفرون، یعنی به یاد من باشید تا به یاد شما باشه، شکر من کنید، کفران نعمت من نکنید. یادم نمی رود در جلسه آخری که خدمت استاد بزرگوارمون علامه طباطبایی رحمت الله علیه بودیم، رفقا حرف می زدن، من در آخر کار به ایشون عرض کردم ما حرف زدیم، شما چیزی نفرمودید، نصیحتی به ما بفرمایید. ایشون فرمودن الان چیزی یادم نیست، اون که یادم این آیه شریفه است فذکرونی اذکرکم وشکرولی ولا تکفرون. خدا میگه به یاد من باشید تا دست عنایتم همیشه روی سر شما باشه، شکر من کنی، کفران من و کفران نعمتهای من نکنی. در آیات فراوانی علامت مؤمن رو همین قرار داده. قرآن می فرماید علامت مؤمن اینه که چون یاد خدا کند دل او روشن می شود، یعنی اسم خدا، همین یاد خدا نور در دل او می آورد و اسم خدا نور خدا رو در دل او می تواند. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا و على ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا. یعنی مؤمن، هم مؤمن حقیقتاً مؤمن، اون که راستی مؤمنه این است که وقتی اسم خدا آورده میشه دل او روشن میشه، وقتی قرآن براش خونده میشه ایمان او زیاد میشه، یعنی باز دل او زنده میشه، اعتماد به خدا داره، نماز میخونه، دیگر گراس اون چه دارد به دیگران هم عنایت میکنه. در روایات فراوانی میخوانیم که انسان باید همیشه به یاد خدا باشه. حتی در کافی شریف روایتی از امام صادق سلام الله علیه میفرماید ما من شیء الا وله حد ينتهي اليه إلا الذكر فليس له حد ينتهي إليه. می فرماید هر چیزی حدی دارد، اما یاد خدا، ذکر خدا، این دیگه براش حدی معلوم نشده در اسلام. بعد فرمودن فرض الله عز و جل الفرائض فمن اداهن فهو حدهن. پروردگار عالم نمازها رو واجب کرده اما براش حدی قرار داده. و شهر رمضان فمن صامه فهو حده، ماه مبارک رمضان رو گفته روزه بگیرید اما باز حدی داره. و الحج فمن حج فهو حده، حج رو خدا واجب کرده، هر که حج به جا آورد حد او را ادا کرد. الا ذکر، ان الله عز و جل لم یرز عنه بالقلیل، اما یاد خدا ذکر اینطور نیست، پروردگار عالم به کم او راضی نیست. ولم یجعل له حدا، ولم یجعل له حدا ینتهی الیه، و حدی پروردگار عالم براش قرار نداده. پس از اون امام صادق سلام الله علیه این آیه رو خوندند: یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا. یعنی ای مؤمنین یاد خدا زیاد بکنید، همیشه صبح و شام به یاد خدا باشید، تسبیح پروردگار عالم کنید. بعد امام صادق سلام الله علیه می فرماین: پدر من خیلی ذکر می گفت، من با او راه می رفتم ایشون ذکر می گفت، با او غذا می خوردم ذکر می گفت، او با مردم حرف می زد اما یاد خدا. اما حرف زدن با مردم او را از یاد خدا مشغول نمی کن. امام صادق می فرماید: من می دیدم که پدرم دهنشون زبانشون همیشه به یاد خدا گویا بود، همیشه به کلمه لا اله الا الله زبان ایشون گویا بود. تا اینجا اینجور نتیجه گرفتیم که قرب به پروردگار عالم به واسطه یاد خدا، که امیرالمومنین سلام الله علیه در این جملات خواسته: اللهم انی اتقرب الیک بذکرک، یعنی خدایا من نزدیک به تو میشم به واسطه یاد تو، یعنی اون که مرا به تو نزدیک میکند یاد توست. یاد پروردگار عالم دو قسم، یکی انسان ذکر بگه، چنانچه در همین روایت در زید این روایت خوندیم که امام باقر همیشه ذکر میگفتن، سفارشم شده که ما ذکری انتخاب بکنیم مخصوصا نظیر کلمه لا اله الا الله. اما اون که بهتر از این لطیفتر از اینه، اون ذکر قلبی. و شاید ذکر لسانی ذکر زبانی مقدمه باشد برای همون ذکر قلبی. و این معنای ذکر قلبی که عرفا دارن یه معنای دقیقی داره، مراتب مختلفی داره. مرتبه اولش اینه که انسان در وقت گناه به یاد خدا بیفته، خود رو در محضر خدا ببینه و گناه نکنه. ذکر قلبی اینه که انسان وقتی واجبی جلو اومد خود رو در محضر اون ببیند که امر به او کرده، تکلیف به او کرده، اهمیت به اون واجب بده. ذکر قلبی اینه که انسان به یاد خدا باشه، کم کم برسد به اینجا که قرآن می‌فرماید: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا فقنا عذاب النار. یعنی مؤمنین اینانند، اونایی که هیچ چیزی هیچ کسی در دل اونها نیست جز خدا، اونهایی که اگه در خلوتن به یاد خدا هستن، اگه در جلوت و در میان مردمن به یاد خدا هستن و بالاخره خدا دل اینها رو پر کرده، اون دلی که جای خداست، اون دلی که باید همیشه توجهش به خدا باشد و توجهی به چیزی به کسی نداشته باشد، این دل مال خداست. و یکی از مراتب ذکر قلبی اینه که قرآن شریف و روایات ما روی او پافشاری زیاد داره. لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. و بالاخره انسان یه وقت میرسه به اینجا که به قول بابا طاهر خدا رحمتش کنه میگه به صحرا بنگرم صحرا تو بینو، به دریا بنگرم دریا تو بینو، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشون از روی زیبای تو بینو. یعنی وقتی دل انسان توجهش به خدا باشد، مقام لقاء الله که بیشتر از 20 مورد در قرآن استعمال شده برای او پیدا بشه، مقام فنای عرفانی برای او پیدا بشه، دیگه نه دیگری نبیند خود نبیند، بلکه اون که میبیند خدا میبیند، اون که میبیند در عالم هستی فقط و فقط او میبیند که هست، هست حقیقی مال اوست. این مقام اگه پیدا بشه دیگه معلومه به صحرا بنگرد در صحرا خدا بیند، به کوه و در و دشت بنگرد خدا بیند، و بالاخره همه جا نشون از روی زیبای او بینه. چیزی که به شما شنوندگان عزیز نصیحت کنم اینه که یاد خدا سازندگی خوبی دارد. انسان اگه بتواند به یاد خدا باشد، لا اقل در وقتی که گناهی جلو می آید، وقتی که واجبی جلو می آید، معلومه این یاد خدا می سازد انسان رو کم کم می رساند به اونجا که هدف از خلقت انسان هم اون. و اتفاقا در روایات ما درباره این نحو ذکر، یعنی مرتبه اول از ذکر قلبی، تأکید فراون شده. امام صادق سلام الله علیه می فرماید من اشد ما فرض الله علی خلقه ذکر الله کثیرا. می فرماید واجب بزرگی از اوجب واجبات که پروردگار عالم برای بنده‌هاش واجب کرده اینه که زیاد به یاد خدا باشد. بعد فرمود لا اعنی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. فرمود مرادم این نیست که ذکر لسانی بگید، یعنی بگید سبحان الله والحمد لله، و ان کان من، گرچه اینم ذکره، یعنی اینم خوبه، باید انسان ذکر از نظر زبان یعنی ذکر لسانی داشته باشه، ولیکن ذکر الله عند ما احل و حرم فان کان طاعتا عمل بها و ان کان معصیتا ترکها. فرمودن مرادم اون مرتبه اول از ذکر قلبی و اون اینه که به یاد خدا باشید در وقتی که حلالی حرامی جلو بیاد، در وقتی کاری براتون جلو بیاد خود رو در محضر خدا ببینید، اگر اون کار طاعت الهیست بهش عمل کنید و اگر معصیت است او را ترک کنید. اگر این روایت شریف سرمشق زندگی ما باشه معلومه برای ما سعادت میاره، رادع مانع از هر چیزی. بحث امروز بحث سازنده ای، از همه بحث که بگذریم به همین روایت شریف تذکر داشته باشیم معلومه برای ما سازندگی داره. با تأکید کنم، تقاضا دارم کاری بکنید که همیشه خود رو در محضر خدا ببینید. این جمله ای که استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب بارها فرمودن در درس‌های سازندشونم بارها به ما می فرمودن که ما باید کاری کنیم که خود رو همیشه در محضر خدا ببینیم. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در این جمله همین را از خدا میخواد. اللهم انی اتقرب الیک بذکرک، یعنی خدایا نزدیک به تو میشم به واسطه یاد تو. این ذکر قلبی اگه برای انسان باشه معلومه انسان را نزدیک به خدا میکند. چه نزدیک شدنی، تشبه به خدا پیدا می کند، چه تشبه. و اصلا باید گفت هدف از خلقت انسان همین قرب. قرآن می فرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما بشر رو جن رو خلق نکردیم مگر برای عبودیت. این جمله لیعبدون این از عبودیت نه از عبادت، و معناش اینجور میشه که اینها خلق شدن برای اینکه عبد بشن. از این آیه استفاده میکنیم عبودیت هدف از خلقت انسان، بلکه هدف از عالم هستی هم همین عبودیت. برای خاطر این که عالم هستی از نظر اسلام، از نظر جهانبینی اسلام، عالم هستی برای انسان خلق شده و انسان برای این خلق شده که عبد بشه، مقام قرب پیدا کنه. قرآن می فرماید و جعل لکم ما فی الارض جمیعا، یعنی عالم هستی اون چه در زمینه برای تو. الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات و ما في الارض، یعنی بشر آیا نمی‌بینی که عالم ماده رو، عالم ناسوت رو، اون چه در آسمان ها و زمینه مسخر تو کردیم، برای تو خلق کرد. عالم هستی برای انسان، بعثت انبیا هم برای خاطر همین. قرآن شریف گرچه راجع به بعثت انبیا گاهی می‌فرماید برای آموزش و پرورش، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. یعنی پروردگار عالم مبعوث کرد در میان آدمهای بی سواد پیغمبری که از خود آنها بود، برای اینکه آیات خدا را بر آنها بخواند، یعنی قرآن را بر آنها آورد. و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، برای اینکه آنها را مهذب کند، سطح معلومات آنها را بالا ببرد. گاهی می فرماید لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، یعنی انبیا را فرستادیم، با معجزه فرستادیم، به اونها کتاب دادیم، به اونها میزان داریم. همه اینها برای اینه که عدالت اجتماعی رو در میان مردم بیارن و همه مردم قائم به قسط بشن. و نظیر این دعایه در قرآن زیاده که علت قائی بعثت انبیا رو تعیین میکند، ولی همه و همه مقدمه است از برای عبودیت، از برای قرب به خدا. برای اینکه معلوم قرب پروردگار عالم ممکن نیست پیدا بشه الا برای کسی که مهذب باشد، الا برای کسی که عالم باشد. آدم جاهل، آدم غیر مهذب، معلوم نمیتواند قرب به خدا پیدا کند. اون اجتماعی که در او قسط اجتماعی و عدالت اجتماعی نباشه، معلوم این جامعه نمیتواند قرب به خدا پیدا کند. قرب به خدا برای بشر، برای فرد، برای اجتماع وقتی پیدا میشه که زمینه باشد، زمینه فردی باشد، زمینه اجتماعی باشد. خلاصه حرف اینه، عبودیت یعنی قرب به خدا، این غایت برای خلقت، این علت قایی برای بعثت انبیا، این کمال برای انسان، این هدف از عالم هستی. و انسان اصلا خلق شده برای همین. اگه انسان لذت بخواهد باید تقرب به خدا پیدا کند، اگر کمال میخواهد باید این مقام برای او پیدا بشه، اگه بخواد گم شدهشو پیدا کند باید این مقام براش پیدا بشه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. این آیه تأکید داره، تأکید روی تأکید داره، میگه ای بشر تو سیر نمیشی الا این که به خدا برسی، الا این که نور خدا در دل تو بتابد. اون که میتواند آرامش دل تو باشد، اون که میتواند اطمینان 100% به تو بده، فقط و فقط یاد خداست، یعنی مقام عبودیت، یعنی مقام قرب به خداست. و این مقام قرب به خدا معلوم مراتب داره. و امیدواریم در شبهای جمعه از خدا بخواهیم که اقلن اون مرتبه اولش را به همه ما عنایت کنیم. قرب پروردگار عالم مرتبه اولش اینه که انسان دیگه گناه در زندگی او راه نداره، واجباتش رو خوب انجام میده، مستحبات رو تا میتوانه انجام میده. و مرتبه بالای او هم میرسه به اونجا که راجع به وحی برای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله گفتم، از قرآن گفتم، فدنا فتدلا فکان قوب قوسین او ادنا. و اگر انسان این مقام براش پیدا بشه در این دنیا خوش است، خوش معلوم لذتی در این دنیا برای انسان نیست به غیر این که بتواند مقام قرب براش پیدا بشه. اگر مقام قرب الهی براش پیدا بشه دیگه از هیچ کسی باکی ندارد، ترسی ندارد، از هیچ چیزی نگرانی ندارد. در تاریخ میخوانیم سعید ابن جبیر رو آوردن در مقابل حجاج. حجاج پرسید اسمت چیه؟ گفت سعید. گفت نه، اسم تو شقی. گفت مادرم بهتر از تو میدانست اسلام رو چی بیزرد. گفت درباره علی چه میگویی؟ گفت من درباره علی میگویم اون چه خدا میگویم. گفت درباره سایر خلفا چی میگی؟ گفت وکیل مدافع اونها نیستم. گفت این خلفا کدامشون بهتر و افضل تر از دیگری هستند؟ گفت هر کدامشون که پیش خدا محبوب تر. دید از این راه ها نمیتوانه سعید را مجاب کنه. گفت سعید میکشمی. گفت وقتی کشته شدم به مقامم، به هدفم رسیدم. اذن فستو، یعنی نائل شدم به اون مقامی که میخواهم. مرگ برای مثل سعید، برای استادش مثل امیرالمؤمنین سلام الله علیه، بالاترین فوز است. این جمله رو سعید معلوم از علی علیه السلام گرفته. شب 19 ماه مبارک رمضان وقتی شمشیر به فرق علی علیه السلام میاد، میفرماید فست و رب الکعبه، به خدا راحت شدم، به مقامی که میخواستم، به مقام فوز رسیدم. دستور داد سر سعید ابن جبیر رو ببرن. متوجه به قبلش کردن. این آیه رو خون: اینی وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. گفت تمام توجهم به سوی اون کسی است که آسمان و زمین رو خلق کرد. من یک مسلمان میان روی هستم که شرک در زندگی من اصلا و ابدا نیست. این همون مقام قربی است که الان دربارش صحبت میکنم. انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. اگه انسان بتواند این ادعا رو بکند که تمام توجهم به اون کسی است که خالق عالم هستی، میان روم، شرک در زندگیم نیست، یعنی به چیزی، به کسی توجه ندارم جز خدا. دستور داد سرش از قبله برگردن. تا سر رو از قبله برگردوندن این آیه رو خون: اینما تولو فسمه وجه الله. گفت حجاج خیال میکنی برای من قبله اهمیت داره؟ اون که برای من اهمیت داره خداست. اگر رو به قبله میایستم برای خاطر این که خانه خداست، هر کجا توجه کنم همونجا خداست. به صحرا بنگرم، صحرا تو بیدون. پشت قبله باشد یا رو به قبله باشد، اون کسی که مثل سعید دلش رو خدا پر کرده، نور خدا در دل او تابیده، چیزی، کسی به جز خدا در دل او نیست، معلومه اینما تولو فسمه وجه الله. امر کرد این که سرش رو بذارید روی زمین و ببرید. این آیه را خون، منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخر. گفت از خاک خلقتون کردیم، به خاک بر میگردید، از همین خاک بیرون می آیید برای روز قیامت. بعد دستور داد زبانش اول قطع کنند، بعد سرش رو ببرن. بعضی از عرفا می گویند وقتی سر بریده شد، خون او کلمه لا اله الا الله نقش بسته شد. باور کردن او برای بعضی سنگین، اما درباره شهید دوم علیه الرحمه هم نقل می کنند و استبعاد نداره. ولا به حسب ظاهر اون که سر می بره نتوانه ببینه، اما اون کسی که منقمر در عالم ملکوت، اون که سر و کار با این حرف ها داره، اون که سر و کار با عالم کشف و شهود داره، معلومه می توانه ببینه خون سعید ابن جبیر روی زمین به کلمه لا اله الا الله نقش بسته میشه. مردان رهش زنده به جای دیگر، مرغان هواش زاستان دیگر. من اگر تو بدین چشم به ایشون کیشون، بیرون ز دو کون و در جهان دیگر. اینها حرفهایی برای افرادی که سر و کاری با این حرفها، سر و کاری با این عوالم دارد، و اون که می تواند لذت بخش برای انسان باشه، اون که می تواند این حرفها براش لذت بخش باشه، همونه که اگر تقرب به خدا پیدا کرد، هدف از عالم هستی رو پیدا کرد، آن است که به این مقام میرسه. بحث ناقصمون، امیدوارم بتوانم در جلسه دیگری با شما صحبت کنم. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدهم توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت و مقام قرب به همه ما عنایت کن. خدایا به مقام عبودیت بندهات قسمت میدهم این انقلاب و رهبر عظیم و شأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما این ایران در پناه آقا امام زمان، از همه آفات و بلیات حفظ فرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.